بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض شد که در واقع بعد از این که ما در چرخه علم و عمل با مذاکره علمی علم را از عالم اخذ کردیم و عالم بذل کرد، ما سوال کردیم، هم نشینی کردیم، او بذل علم کرد، ارائه پاسخ کرد، ما فهم کردیم، معرفت حاصل کردیم و مذاکره علمی رو ادامه دادیم و او طرح سوال جدید کرد یا خودمون به سوال جدید رسیدیم و این مذاکره ادامه پیدا کرد تا ما به معرفت رسیدیم و قلبمون احیا شد. بعد از اینکه اینها رو عرض کردیم رسیدیم به این که خیلی خوب، حالا ما این معرفتی رو که کسب کردیم، این درکی رو که از واقعیت عالم پیدا کردیم، باید چطور ازش استفاده بکنیم؟ عرض کردیم که اینجاست که ارتباط معرفت و عمل روشن میشه، که در روایت هم فرمود یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خدا هیچ عملی رو قبول نمیکنه مگر اینکه از معرفت بلند شه. معرفت چجوری حاصل میشد؟ با همنشینی عالم، طرح سوال، بعد بذل علم از طرف او و پاسخ به سوال، بعد فهم ما و بفهمیم پاسخشو، بعد تصدیق کنیم. این تصدیق که شکل گرفت، معرفت شکل گرفته. حالا معرفت، معرفت‌های بعدی، مذاکره‌های بعدی، طرح سوال‌های بعدی و این چرخه بین ما و عالم علما شکل بگیره و بعد ما که عالم شدیم بین ما و دیگران شکل بگیره و به تدریج همه به معرفت برسن، یعنی عالم رو آنچنان که هست بشناسن و شناخت صحیحی نسبت به حقایق پیرامونشون پیدا کنن. اگر اینجوری شد، بعد اعمال ما بر اساس این معرفت سمت و سو میگیره و چون سمت و سوی الهی و صحیح گرفته قبول میشه. واسه همین میگه لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خدا اصلا عملی رو قبول نمیکنه مگه که برخواسته از معرفت باشه، یعنی جهت و سمت و سوی الهی داشته باشه. شما مدرسه بساز برای هوای نفس، شما انفاق کن برای اینکه دیده بشی، برای اینکه به توجه بشه، برای اینکه مردم خوششون بیاد، برای اینکه خیر نامیده بشی، اینها قبول نمیشه. عمل با معرفت که ارزشمند میشه. عمل به تنهایی، خوارج هم خیلی اهل نماز و روزه بودن ولی بی ارزش بود، چون معرفت به امام نداشتن و عملشون سمت و سوی امداد جبهه حق نداشت. نتیجه این بود که مقابل امام وایساد. پس معرفت پشوانه عمله. بعد اصلا ولا معرفت الا به عمل، معرفت هم بدون عمل محقق نمیشه. معرفت پشتوانه عمله و عمل بستر کسب معرفته. اگه عملی هم نبود، علامت اینه که معرفت نیست. اصلا در بستر عمله که معرفت حاصل میشه. تا اینجاش رو ما قبلا توی اسلاید خدمت شما توی کتاب عقل و جهل ارائه کرده بودیم که تعقل، مشاهده و تجربه و و اینا، اگه به زبان الان بخوام بگم اینه که معرفت سه تا رکن داشت. یکی عقل به میدان میاد، یکی علم رو اخذ کنه که اینجا من نشستم وحی، و یکی هم ببره به میدان عمل، مشاهده و تجربه، یعنی اون میدان عمل. عقل بیاد علم رو بگیره بره به میدان عمل. پس بعد از این که به معرفت رسید، باید وارد میدان عمل بشیم. بعد در همین روایت میفهمه فمن عرفه دلته المعرفه على العمل، هر کس معرفت پیدا کرد، رفت سراغ عالم، هم نشینی کرد، سوال پرسید، اخذ پاسخ کرد، فهم کرد، تصدیق کرد، آره فهمیدم، حالا فمن عرفه، هر کس این گونه شد، همین معرفت او رو راهنمایی میکنه به سمت عمل، ترغیب میکنه، میگه برو عمل کن. و من لم یعمل، هر کس عمل نمیکنه، کشف میشه که نفهمیده اصلا چه خبره. هر کس نماز رو درست نمیخونه، نفهمیده اثر نماز چیست. همین امروز برای بچه های مدرسه صحبت کردم در مورد نماز تو جشنشون، مثلا کسی که نماز رو نمیخونه نمیفهمه نماز چه تمرین حرفه‌ای است برای اینکه انسان رو جلو ببره، آدم کنه، درست کنه، دنیا و آخرت بد بده. یکی از علما فرمودن که خدمت آقای بهجت رفتیم، گفتیم یه درس دستور چیزی از ایشون بگیریم. بعد به ما گفتن که نمازات اول وقت بخون. ما فکر کردیم آقا ما رو تحویل نگرفت، دستور نماز اول وقت خون خاصی نیست، منتظرون یه ذکر ویژه به ما بده. رفتیم و اومدیم و سال بعد گفتیم حالا پارسال که آقا ما رو تحویل نگرفت، حالا بذار شاید امسال روزیمون بود. دوباره توی اون برنامه‌ای که آقا رو میتونستیم ببینیم رفتیم خدمت ایشون، نشستیم منتظر بودیم. آقای بهجت روش این طرف بود، داشت با یه کسی حرف میزد، منتظر بودیم حرفش که تموم شد ما دوباره عرض ارادتی و عرض سلامی و دستوری بگیریم. همطوری که آقا داشتن با اون بنده خدا حرف میزدن گفتن بله آقا، بعضی ها میان پیش ما، هنوز روشو بر نگردانده بود سمت ما، بعضی ها میان پیش ما مثلا پارسال میان، بهشون میگیم برید نمازاتون اول وقت بخونی، بعد میرن میگن آقا ما رو تحویل نگرفت. بابا به خدا اگر میخواستیم شما رو تحویل بگیریم همینو میگفتیم. یعنی ما اگه در واقع میخواست بگیم ما شما رو تحویل گرفتیم، یعنی تحویل هم بگیریم همینو میگیم. چرا فکر میکنی حرف ما برای تحویل نگرفتن بوده؟ نمازهات رو اول وقت بخونید، به هر چه در دنیا و آخرت بخواهید میرسید. اون بنده خدا خودش میگفت، از علمای به نام که حالا ذکر نامش رو اون راوی که بر منبر گفت نکرد، که اون علمای به نام فرمودن که من همه نمازهام اول وقت بود جز یه نمازم، حالا به نظرم نماز ظهرش بوده یا صبحش، اون یکی رو هم اول وقت کردم و به هر چه در دنیا و در آخرت خواستم رسیدم. پس اگر معرفت آمد فهمیدی که نماز، اگر این آقا معرفت نداشته باشه و نفهمه که نماز چه میکنه عمل نمیاد، اما اگه فهمید که نماز چقدر مؤثره ترغیب به عمل میشه. بسیار از بچه های ما اگر نماز نمیخوانن چون نمیدونن اصلا نماز به چه دردی میخوره، اصلا نمیفهمند که دین به چه دردی میخورد و دینداری، نمیفهمند که قرآن نقشه حرکت ما در این دنیاست، نمیدانند که دنیا مدرسه ای است که بدون نقشه میخوای به قله کوه برسی، یک مسیر مسابقه است. فسابقو و سابقو الار مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماوات و الارض. گم میشی بدون نقشه، ارزش قرآن رو نمیدونه، نمیدانه، معرفت نداره به جایگاه قرآن، به نماز، به دستور نماز چه تمرینی است، در چه جهتی است، واسه همین عمل نمیاد. بعد فرمود الا ان الایمان بعضه من بعض، بله معرفت بخشی از ایمانه، عمل بخشی از ایمانه، ولی اینها همدیگر رو تقویت میکنن. پس از این به بعد در کتاب فضل علم باید انتظار چی داشته باشیم؟ انتظار باب استعمال علم. ببینید دقیقاً باب بعدیمون باب استعمال. من دارم میگم چقدر مرحوم کلینی اینها رو دقیق چیده، رحمت خدا و رضوان خدا بر این اولیا، چقدر دقیق چیده که دقیقاً اینجا باب استعمال علم آغاز میشه. اینا بی برنامه ریزی نیست، دقیقاً آخرین روایتی که الان براتون خوندم آخرین روایت باب قبلی است که در واقع بحث نهی از عمل به غیر علمه، و بعد بلا فاصله در باب بعدی میگه استعمال علم. این روایت داره میگه معرفت، تمام اون مذاکره علمی و اینا میخواد معرفت بیاره، که این معرفت بستر عمله. و از این به بعد از عالم بصیر، علی عالم و علی غیر بصیره کسار علی غیر طریق، اون که بدون بصیرت میره انگار بیراه میره، اون که با بصیرت میره در مسیر باید بره. خب انتظار میره دیگه، انتظار میره در مسیر بره، به کار ببنده این علم رو و در مسیر شدت بگیره، که از اینجا باب استعمال علم رو ایشون آغاز میکنه. حالا من تک تک روایت های باب استعمال علم رو برای شما قرائت کردم، توضیح دادم به لطف الهی که مثلا علم با عمل همدوشه، هر که بداند باید عمل کند و هر که عمل کند باید، هر که بداند باید عمل کند، این همونو میگه، این همه مؤید همون بحثه، فمن علم عمل، هر کی میدونه باید عمل کنه و هر کی عمل میکنه باید این عملش از روی دانایی باشه. ارتباط وثیق علم و عمل، یعنی بعد از این که رفتی اخذ علم کردی بری به میدان عمل بزنی. اگر این کار رو نکنی علمم کوچ میکنه میره. چون عالم به علم خیش عمل نکند، اندرزش از دلهای شنوندگان بلغزد، چنان که باران از سنگ صاف بلغزد. یادتون باشه این روایت، ازالم یه ان العالمه ازالم یه عمل به علمهی. این تیکه رو حفظ کن، این تیکه رو که میگم زلت موعظته عن القلوب، زلت موعظته، زلت میلغزه، زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطرو عن الصفا. این زلت موعظته عن القلوب نشیم. اینه که بعضی حرف ها اثر نمی کنه در برخی دلها. و مثلا اون روایتی که طرف خدمت امام سجاد رسید، بعد یه سوال کرد، بعد برگشت اومد سوال بعدی رو بپرسه، حضرت فرمود خدا در انجیل نازل کرد که تا به آن چه دانسته اید عمل نکرده اید، از آن چه نمیدانید نپرسید. این لابد نیازش نبوده این دوم، یعنی یا مترتب بوده سوال دوم بر عمل به اولی که حضرت این گونه گفته. و به همین ترتیب دیگه روایت های بعدی که همه داره میگه کردار موافق گفتار، اگر میگی و میدانی باید عمل بکنی. و به همین صورت دیگه ما روایت ها رو میگذریم تا میرسیم به این. دوباره این ادامشه، به علمت عمل کن، استعمال علم، و چیکار کن؟ علمت رو بستر دنیا طلبی خودت قرار نده. یادتونه گفتیم عالم یه باید یه نباید، اینا در حوزه عملن. بایدش در حوزه عمل چیه؟ به علمش عمل کنه. نبایدش چیه؟ علمش رو واسطه دنیا طلبی و مباهات و فخر فروشی قرار نده. مستأکل به علمهی و المباهی به. این باید و نباید عالم در حوزه عمل که مرحوم کلینی در دو باب پشت سر هم آورده، معلومه برنامه ریزی داشته که به علمت باید عمل بکنی و نباید این علم رو بستر دنیا طلبی خودت و فخر فروشی به دیگران قرار بدی. کسی که حدیث ما را برای سود دنیا خواهد، در آخرت بهره ای ندارد، و هر که آن را برای خیر آخرت بخواهد، خداوند خیر دنیا و آخرت رو بهش عطا خواهد کرد. درست شد؟ این روایت ها رو همه با هم دیدیم و چه خوب بود که اینا رو میتونستیم دو بار و سه بار و ده بار دیگه هم بخوانیم. بله، یعنی این علم رو نباید وسیله پیروی از سلاطین جور قرار بدید، همچنین که داره این روایت میگه، یا وسیله این که بر علما ببالید و بر نادانان بستیزید، وسیله بالیدن و فخر فروشی بشه، یا یعنی اینکه ستیزه جویی با آدمایی که نمیفهمن. اینا فرموده باید آتش را دو جایگاه خودش بدانه، کسی که دنبال ریاسته. و خدا در این زمینه سختگیر است. اینم باب لزوم الحجت علی العالم و تشدید الامر الرئیس. سه تا گزینه، سه تا گزاره. به علمی اگر رفتی علم و اخذ کردی و عالم شدی و معرفت پیدا کردی به اینکه حقیقت چیست، باید به سمتش حرکت کنی. استعمال علم، حرکت به سمت مقصد. دو، انحراف ممنوع، دنیا طلبی به واسطه این علم ممنوع، دکون زدن و نمیدونم مباهات و این چیزا ممنوع. با تواضع، یادتونه عالم ویژگیش تواضع بود. سوم، آقا بدونا اگر این امر و نهی رو گوش ندادی برات سخت میگیرن، هرچه عالم تر سخت گیری بیشتر. خب میشه حالا همون موقع هم پرسیده، همیشه حالا ما یه کاری بکنیم عالم نشیم؟ نه خیر، نمیشه. شما یه کاری کنید عالم نشید، همونجا یقتون رو میگیرن، چون به یه علمی عمل نکردید. اون علم چی بوده که باید میرفتید عالم میشدید؟ شما میدانید که باید بروید بپرسید، اگه به همین علم عمل نکنید همینجا مؤاخذه می، همینجا می جهنم. یعنی راهی برای اینکه نرویم عالم شویم، برای اینکه مؤاخذمون شدید نشه نداریم. شدت به میزان علمه، چقدر میدونی باید عمل بکنی، عمل نکردی مؤاخذه شدید میشی. اینو خدا در همه گذاشته که نمیدونی باید بپرسی، به شدت میدونی که نمیدونی و باید بپرسی، پس برو بپرس. اگه عمل نکردی به شدت مؤاخذه میشی، هیچ چیز در من و شما به این اندازه شدید نیست که میدانیم نیازمند راهنما هستیم، میدانیم باید آموزش ببینیم. اینها 12 سال اینجا ننم 10 سال اونجا میریم سر کلاس میشینیم قشنگ هرچی معلم میگه گوش میدیم، چون میدانیم نیازمند آموزشیم. ما که میدانیم نیازمند آموزشیم، اگر این دانسته رو گذاشتیم زیر پا و نرفتیم، بزرگترین مؤاخذه ها رو خواهیم شد. اگر رفتیم و عالم شدیم، باز باید به اون علممون عمل کنیم. اگر عمل نکردیم، دوباره مؤاخذه خواهیم شد. راهی اینجا جز تقوا ورزیدن نیست. اینجا دیگه ما بحث رو تا همینجا تمام میکنیم. الحمدلله رب العالمین.